من 23 و 59 دقیقه و 55 ثانیه است و اینم برو.
ساعت 12 اینجا تهران است و همچنان شما پردیس تهران رو دارید میشنوید و بریم به سر بزنیم به جشنواره تهران 360 ببینیم که چه خبر. آمارتون رو دارم و حواسم هست، دارم آمارتون رو سیستم و سامانه پیامکیمون نگاه میکنم، لو نمیدم چه خبره، ولی خب بالاخره
سرانجام زمان داوری شما رسید.
زمان داوری شما رسید.
5 برنامه
برای بردن دل شما رقابت میکنند.
5 نامزد
منتظر آرای ارزشمند شما هستند
برای شرکت در داوری جشنواره تهران 360.
کافی از تاریخ 19 تا 27 تیر ماه
کد برنامه‌های مورد علاقتون رو
برای ما بفرستید.
کد 10 بیدار باش تهران،
ساعت 1:30 تا 5:30 دقیقه بامداد.
کد 20 شهر آفتاب،
ساعت 6 تا 8:15 دقیقه صبح.
کد 30 سعادت آباد،
ساعت 12 تا 13:30 دقیقه ظهر.
کد 40 تهران من،
ساعت 17 تا 19 عصر.
کد 50 021
ساعت 19 تا 20 شب.
شما ما را داوری کنید.
راه‌های ارتباطی:
سامانه پیامکی 30094. صفحه برنامه‌ها در سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
به 10 نفر از شما شرکت کنندگان در داوری هدایایی تقدیم می‌شود.
جشنواره تهران 360
19 تا 27 تیر ماه،
رادیو تهران موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
انتخاب ما تهران خودمونه، تهران من.
میخوام ببینم آیا شما نباید به تهران خودتون رأی بدین با من؟
واسه ببینم شما عدد 40 یا اسم تهران منو پیامک کردین به 3094؟
جشنواره تابستانی تهران 360
که هل نمونه رو گوشی کسی نفلش داده باشه. مقدر
ارسال کنن 40 رو به 3094.
انتخاب برنامه محبوب شما
یا برید تو سایت رادیو تهران، اونجا یه گزینه هست برای جشنواره رادیو تهران، اونجا برید به برنامه
صرف نکنه. ولی این نکته رو هم فراموش نکنیم که وقتی که شرایط اقتصادی بد میشه، اولین چیزی که از سبد محصولات یک خانواده حذف میشه کالای فرهنگی.
طبیعتاً همینطوره.
یعنی ممکنه دیگه سینما نره، کنسرت نره، تئاتر نره و خیلی از این کار، کتاب نخره، مجله نخره. بعد یواش یواش اشتراک این سرویس‌های اشتراک فیلم رو اینها رو هم نخره و به سرویس رایگانی که داره مثلا تلویزیون و رادیو در اختیارش قرار میدن نهایتاً در قالب کالای فرهنگی بسنده بکنه.
مطلبی که شما میفرمایید اتفاقا در قالب تئاتر خیلی میشه به وضوح دیدش. آماری منتشر شده از سوی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر. به طور مثال نمایش پروین به کارگردانی آقای حسین کیانی که از 8 خرداد ماه میزبان علاقه‌مندان بود در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت 579 تماشاگر تا آخرین روز اجراش که 30 اجراش به صورت کامل تکمیل شد، چیزی در حدود فقط 4802 تماشاگر داشته و معادل 320 میلیون تومان تنها فروش کرده. در صورتی که اگر به آمارهای قبل از کرونا برگردیم، می‌بینیم که حتی کم مخاطب ترین نمایش‌ها در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر یه مقداری از این آمار بالاتر بودن. یا مثلا نمایش اسب‌های انباری به کارگردانی رضا کرمی‌زاده که از اول خرداد ماه در تالار چارسو با ظرفیت 132 تماشاگر و قیمت بلیت 60000 تومان به روی صحنه رفت، تا همین جمعه گذشته 10 تیر ماه 31 اجرا رو پشت سر گذاشته و فقط 2892 تماشاگر داشته و چیزی معادل 126 میلیون تومان فروش داشته. این رو در نظر بگیریم که در حال حاضر فقط و فقط انتشار اقلام تبلیغاتی نمایشا، نه تولید محتواش، نه دستمزد کسانی که تهیهش میکنن، فقط انتشار چیزی در حدود 10 تا 12 میلیون تومان برای هر گروه نمایشی هزینه بر خواهد بود. فقط هم این تبلیغات حوزه تئاتر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هست، یعنی حوزه تئاتر عملاً از تبلیغات تلویزیونی محروم هست و برخوردار نیست به دلیل هزینه‌های سنگینی که براش وجود داره از تبلیغات شهری.
اصلا براش در نظر گرفته نشده
و اصلا در توان گروه ها نیست. تبلیغات شهری همینطور، الان هر تابلو تبلیغاتی که اگه بخوام مثلا این بیلبورد های تبلیغاتی اصطلاحا بر عرشه پل ها رو در نظر بگیریم، واقعا در توان 99% گروه های نمایشی نیستش که بتونن هزینه های میلیونی این تبلیغات رو متقبل بشن. به همین دلیل فکر می کنم حوزه تبلیغات هم خیلی موثر هست جناب رونق، این که ما هم در سینمامون و هم در تئاترمون شاهد این هستیم که نیازمند تغییر روش و نگاه مدیریتی هستیم. این که اگرم قرار سوبسیدی تعلق بگیره و یارانه تعلق بگیره، بهتره این که به جای اینکه به تولید تعلق بگیره به عرضه تعلق بگیره که هزینه تمام شده بلیط یه مقدار برای مخاطب پایین تر بیاد، اینجوری رقابت بیشتری پیدا میکنه. اتفاقا در یکی از خبرگزاری‌های تصویر منتشر شده به اصطلاح میگن اینفوگرافی و یه برآورد هزینه کرده بود، اگر یک خانواده 4 نفره بخوان با تاکسی هم مثلا برن سینما و یک فیلم رو ببینن با هزینه و اینها چیزی در حدود 300 تا 400 هزار تومان هزینه میبره و برای تئاتر این به رقم چیزی حدود 700 تا 850 هزار تومان میرسه. و خب طبیعتا همونطور که شما فرمودین اولین چیزی که شاید از سبد خانوار در فشارهای اقتصادی هضم میشه حوزه فرهنگ و هنر است.
و این رو هم اضافه میکنم که حالا تئاتر شهر که خب حمایت دولتی داره به نوعی، ولی تئاترهای خصوصی ما الان مثلا سالن تئاتر شبی 9 میلیون تومان 10 میلیون تومان اجاره شه و شما حساب بکن که این با چقدر بلیط بفروشه تو چه چرخه اقتصادی باشه، یعنی فقط 10 میلیون تومان حساب بکن یه تئاتر هزینه محل نمایششه، پول بازیگر نداره، پول چاپ تراکت و تبلیغات و نمیدونم عوامل اینها رو هم نداره.
نمایشی که الان در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه میرن بین 400 تا 600 هزار تومان باید کف فروش سالن رو متقبل بشن. این رو در نظر بگیم اکثر گروهایی که مثلا در این سالن اجرا میرن گروهای جوانی هستن که خیلی هم چهره های مطرح حالا درشون حضور ندارن و فقط ظرفیتش 60 نفره که از این 60 نفر 10 نفرش هم به عنوان مهمان محسوب میشه و واقعا این هزینه ها رو برگردوندن خیلی سخت هست. امیدوارم که ما هم در سازمان سینمایی هم در اداره کل هنرهای نمایشی تمهید جدی در نظر بگیریم. بحران حضور مخاطب از خیلی وقت قبل از کرونا زنگش به صدا در اومده بود و طبیعتاً کرونا هم مزید بر علت شد و تشدید کرد این بحران رو. ذائقه مخاطب هم با شرایط کرونا یه مدار تغییر کرد، گرایش پیدا کردن به شبکه نمایش خانگی، پلتفرم هایی که وجود دارن، سامانه هایی که هستن. امیدوارم که تمهیدی اندیشیده بشه. البته که بگم در جهان هم این اتفاق تا حدودی افتاد، بعد از شرایط کرونایی خیلی ها گرایش پیدا کردن به شبکه نمایش خانگی، پلتفرم های بزرگ و عظیمی که سرمایه گذاری های کلانی هم در زمینه تولیدات کردن. امیدواریم شرایط مقدار بهتر بشه برای حوزه فرهنگ هنر.
خیلی عالی. ما بخش خبرمون تمام است دیگه.
خبرهای من زیاده، اگر فرصتی فراهم بشه که حتما
بزنیم. پس امیرحسین داره میگه بزنیمش برای یه بخش دیگه. آره
در خدمتتون.
بزنیم برای بخش دیگه. اینو خیلی مفصل حرف زدیم، به بیشتر از دو تا خبر نرسیدیم، ولی فکر کنم من نباید بیام ورود بکنم بخش خبرهای شما.
حالا بزنین این بخش رو با یک پیشنهاد تئاتری تمام بکنیم که در آخر هفته عزیزان میتونن برن ببینن. نمایش جنون محض ساخته علیرضا کوشک جلالی، پیشنهاد میکنم حتما این نمایش کمدی رو ببینید. نمایش کمدی بسیار سلاحار رو درجه یک در سالن اهورا که داره روی صحنه میره و روزهای پایانیش رو پشت سر گذاشته، با بازی بازیگران بسیار خوبش مثل علی ابدالی، مدی سرحال پرتب و تاب که خیلی کمتر در تئاتر مشاهدش هستیم. پیشنهاد میکنم جنون محض رو ببینید خارج از لطف.
خیلی عالی. یه چیزی هم الان امیرحسین به من خبر داد، میخوای لو بدی؟
چیو؟
یعنی پایان قصه بعضی از این سریال ها رو
من میدونم بعضی هاشون رو، ولی لو بدم؟
میدونی واقعا یا همینجوری؟
نه واقعا میدونم، آخه تو یکیشون بازی میکنم، از یکیشون خبر دارم. کدوم ها لو بدم؟
باید بگم الان که نه، بعدن دیگه.
از پایان سریال جیران یه اتفاقاتی میفته، حالا لو نمیدیم الان. بزنیم بریم جلوتر.
آخرش حکومت قاجار میفته دست پهلویان. آره فکر میکنم باید همچین چیزی بشه.
خب ولی انتهاش اتفاقاتی میفته. واقعا الان میخواین لو بدم؟
نه الان لو ندیم ولی بعدن
چشم لو. چشم
بر مذاکرات تو با امیرحسین.
بله از تهیه کننده برنامه مجوزش رو بگیریم، از آقای فتی کارگردان کار مجوزش رو بگیریم. چشم حتما.
آره ولی یه جوری لو بده که حکم قتل ما رو آقای فتی صادر نکنه، چون راجب روحیات اخلاقیشون میدونن دیگه چه جوری هم.
بله در خدمتتون. صدایم را بیادار اگر آواز غمگینی به پام شد، من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد، من هر چند با تو زیباترم بر عاشقت آفرینی بگو، تا میدم من به شعر تنت خانمت خط به خط و به من
خانم شهید ساز و خانم موسوی اینجا کنار بنده هستند و بریم سراغ پیامک‌ها. با آرامش شیشه‌ها را جمع میکنه و با اونها صحبت میکنه و علت رو میپرسه.
بله.
آقا یا خانم ریشهری این رو پیامک کردند، علت رو میپرسه که علت رو که میدونه
که باهاشون صحبت میکنه، میگه آره چی شد که با هم دعواتون شد، احتمالا منظور اینه دیگه.
آها
چه جور صحبتی دیگه، قضاوت با شنونده.
آره دیگه مامانا چه جوری صحبت کنن همونجوری. الهام خانم شیرازی گفتم من مجبورشون میکردم خودشون جمع کنن، تنبیه نتیجه ای اینجور عنوان کردن،
پیشنهاد دادن برای نوع
مواجهه. آره من خودشون جمع بکنم،
این هم یه پیشنهاده.
تو دست و بال بچه میره. من مثلا آره من مثلا بچه 7 ساله باشه من شاد کار
نکنم. یه جورایی اون مامانه به جای اینکه قر بزنه تحقیر کنه یا سرزنش کنه، یه جورایی داره تنبیهش رو به یه شکل دیگه ای نشون میده. خشمی که حالا جابجا شده اونها رو با این موقعیت دچار یه کلنجاری میکنه که حالا خودتون باید جمع کنید برای بچه.
کار خودتون
بله بفهمید چیه. برای بچه ممکنه خیلی سخت باشه، آزاردهنده باشه، یعنی اینم یه جور خشمه، ولی خب یه مدل جدیده دیگه، یه ذره توش خلاقیت به خرج دادن. بله خلاقیت برای نشون دادن خشمشون.
سامان یه پیامکی داده و جالبه، من بذار بخونم. نوشته که به احتمال زیاد عصبی میشه، سرشون داد میزنه، از شیشه دورشون میکنه، دوتا به خودش میگه، دوتا به بچه ها، دوتا هم به پدرشون میگه که پدر خانواده هم بی‌نصیب.
امان از تجربه.
این خیلی ملموستر و خیلی آشناتر بود. مرسی از سامان عزیز.
آره واقعا چیزه این که مادرها در یه همچین موقعیتی که عصبی میشن و اصطلاح آمپر چسب
مونده. آره یعنی هم حواسش به بچه هست که حالا شیشه خورده ها تو دست و پاش نره، همین که داره قرشو میزنه، هم به عامل اصلی ماجرا که عذیت شده
پدر با هم مورد عنایت قرار میدن
همه با هم.
مهدی از خیابون خواهر یه ذره ادبیاتش یه جوری ولی منظورش رو متوجه میشه. حالا من میخونم کامل بدون هیچ حسبیاتی. گفتن حق با مامانه، حتی اگه بی سواد و ساده باشه و از طرف بیشورها پر شده باشه، باز هم همیشه حق با مامان خانه است.
خب اینم یک باوریه که شاید در خیلی از هامون، از خیلی از افرادمون این شک گرفته، این همیشه حق با بزرگتره یا همیشه حق با مامان. درستی غلطیشو کاری نداریم، به باور احترام میذاریم.
آره دیگه واقعا باید به باورشون احترام بذاریم. یه فاصله کوچولو بگیریم برگردیم، من پیامک ها رو وارد پیامک های امروز بشم که بتونیم بخونیم. بله گفتن که خب کلی هم راجع به نظرسنجی برنامه داریم و اینها. گفتن که حمیدرضا از پایه خدا پدر و مادر زوجه جوانی که بچه کوچیک دارن رو بهشون صبر بده، صبر بده و بازم صبر بده و البته پول. بعد به تازه مادر شده دو قلوها و سه قلوها یه ذره حمید رضا پیمه که فرستادی چون به جای فاصله از نقطه استفاده کردی. آره حدیث نفس. آره
و تبریک بگیم به حمید رضا و براش آرزوی صبر کنیم.
آره ببین الان نوشته دیگه به تازه مادر شده دو قلوها و سه قلوها، من به همسرم از کمک پدر مادرم بهره مند نشدیم چون به رحمت خدا رفتند. راهکارم اینه که اگه مادر آینده نداره کمک، مادر آینده کمک نداره، همون تک فرزندی عالیه. والا یه اینجوری که شما دارین نگاه میکنه اصلا بی فرزندی هم میتونه راهکار باشه. خب ولی به نظر من این نظر شخصی مو دارم عرض میکنم، راهکار نیست. یعنی بله، پاک ها. کردن صورت مثلا
بنابر آسیب هایی که خودشون دیدن، مصائبی که خودشون داشتن، ضمن همدلی که با ایشون داریم، تجربه شخصیشونه به این نتیجه رسیدن.
آره حالا تا همینجا رو داشته باشیم و بریم دیگه عواشر سراغ پایان قصه. ببینید که پایان قصه در کتاب چگونه رقم خورد. آخرش چی میشه؟ ما موندیم تو خماری که یعنی این مادر چگونه سر بچه‌هاش خراب بخواد بشه.
آره بذارید من از یه چند جمله قبلش بخونم که اهورا میزنه زیر گریه، میرم سمت اتاقشون، قاب عکساشون افتاده روی زمین، عکس ها از توشون افتاده بیرون، زمین پر از خورده شیشه است، هر کدوم عکس اون یکی رو پرت کرده، حالا هم یه سره داد میزنن اول اون بود، داغ شدم، هولشون میدم تو اتاق و در رو قفل میکنم. نفسان به شماره افتادن، صدای گریهشون میاد، مامان میاد جلو، قبل اینکه چیزی بگه داد میزنم دخالت نکن، میچرخه میره سمت اهورا، میگه پاشون میره رو شیشه، بدبختیش میمونه واسه خودت، صداش میلرزه، دختران میکوبن به در رو گریه میکنن. فکر کنم تا همینجا بس باشه. این کاریه که گلنار میکنه.
گلنار کدام کتاب؟
رمان کوکو نوشته نگار داوودی که نشر نونوشت منتشر کرده. برای من خوندن این رمان تجربه خیلی جذابی بود به خاطر اینکه مادر این رمان زنیه که افسردگی زایمان داره و گفتم به خاطر اینکه راوی اول شخصه، آدم اول که باهاش همراه میشه خیلی حق رو میده به گلنار، ولی از یه جایی آدم میگه که نکن این کار رو، با بچت این کار رو نکن. مثلا این صحنه یکی از صحنه های خیلی تاثیرگذاری بود که من خوندم توی این رمان و به نظرم تأثیری که داشت، حالا بغیر از تکنیک های داستان نویسی که خیلی جذاب بود، ساختار داستانی که انتخاب کرده نویسنده خیلی درسته، جمله های کوتاه 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 که خود این جمله های کوتاه عصبی بودن این نویسنده، این شخصیت رو میتونه منتقل بکنه و خیلی خوب تونسته وضعیت غیر کلیشه‌ای از یک مادری که زایمان کرده، حالا هممون انتظار داریم که خب باشه حالا من زایمان کردم افسرده هستم باشه، ولی بالاخره بچه هم هستم، ولی رفتارهای هیستریکی که داره و این که کمک نمیگیره از کسی در طول داستان تا پایان داستان، که دقیقا حالا پایان داستان بالاخره یه به این نتیجه میرسه که باید کمک بگیره از دیگران. از حالا دیگه داستان رو امیدوارم
آره.
که
نه حالا به نظر من این فقط یک بخشی از یک کتاب هست و داستان و قصه از روایت اول شخص خیلی هم مفصل هست. میتونید برید کتاب و رمان کوکو رو که حالا راجع به اسمش هم صحبت ها داریم.
آره اسمش هم من یه اشاره بکنم،
خیلی خلاصه بگید که
آره
آروم بر.
توی داستان راجع به کوکو صحبت میشه، ولی خب کوکو سبزی که زرشک نداره ولی گردو داره، چیزی که توی این داستان اومده اینه، ولی خب یک اشاره محتوایی هم داره به کوکو یا پرنده فاخته که ما به عنوان مادر غیر فداکار میشناسیمش.
آنها مادر غیر فداکاره دیگه، مادر که ترک میکنه
فرزندانش رو میبونه در واقع.
خب این پایان قصه ما رو داشته باشید. حالا میخوایم این مقدار بیشتر راجع به این نوع پایان بندی که ممکنه تو خونه های خیلی از ماها اگه این اتفاق نیفتاده یه جوری دیگه، حالا اون دمپایی اتفاق افتاده باشه، نه هر چیزی ممکنه اتفاق افتاده باشه، گپ بزنیم.
برنامهاتون خیلی خوبه، خیلی آموزنده است. در رابطه با این شیشه شکستن، من اگر میمدم خونه میدیدم بچم شیشه یه دستش افتاده یا ظرفی شکسته، میگفتم فدا سرت، خودت که تولید نشد، شیشه مال شکستنه، افتاده شکسته، خودت تولید نشد، الحمدلله خودم اونجا ترتمیز میکردم، مرتب میکردم که این موقع شیشه تو دستپای بچه نره. تشکر و قدردانی میکنم از برنامه خیلی خوبتون، واقعا خیلی چیزای خوب و آموزنده از برنامه‌تون یاد می‌گیرید.
وقتش رسیده زر کاملتر معرفی بکنم مهمانی که امشب در برنامه داشتیم و همچنان در خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر سارا سادات موسوی، روانشناس بالینی بودند. خب ما دوست داشتیم ابتدا از منظر یک مادر با خانم موسوی صحبت بکنیم، اما حالا البته واقعا هم فکر کنم شما در حالت عادی هم خانم دکتر در
زندگیتون
آره مادر روانشناسی هستید، یعنی
بله البته. خیلی من سلام مجدد دارم به همه شنوندگان عزیز و حالا در جایگاه یک روانشناس میخوام با شما صحبت کنم. خیلی برام سخت بود که مثل یک مامان معمولی بخوام بگم، ولی تلاش خودم رو انجام دادم. بله خب ما ناگزیر توی زندگی خودمون هم به هر حال کارهای روانشناسی و تاثیرات روانشناسی هست، ولی تلاش خودم رو انجام دادم برای اینکه با مادرهای جامعهمون همدلی داشته باشیم و این قدرت رو داشته باشیم که بتونیم از زاویه دید اونها در جایگاه اونها با همدلی بیشتری موقعیتشون رو بسنجیم و بدونیم که یه سری رفتارهایی که مادرها انجام میدن همچین عجیب غریب و دور از انتظار هم نیست.
خانم دکتر، افسردگی بعد از زایمان چطوری اصلا ویژگی هاش چیه؟ حالا ما این رمان رو دربارش صحبت کردیم، ولی به عنوان یک روانشناس شما اگر بخواید توضیح بدید چه ویژگی هایی داره؟
بعد من ببخشینم یه سم اضافه کنم به سوال شما و چراییش رو هم اگر حال میشه توضیح داد.
خب این افسردگی پس از زایمان یک اختلالی هستش که جز دستبندی افسردگی ها هست، ولی تفاوتی که با مابقی افسردگی ها داره اینه که همون جوری که از اسمش پیداست توی روزهای بعد از زایمان خودش رو نشون میده. یعنی مادری که حالا ماها باردار بوده و تغییرات هورمونی درش اتفاق افتاده، یک مقدار نازک دلتر شده، حساس تر شده، حالا اتفاقات رو حتی یک جور دیگه ای نسبت به قبل تعبیر و تفسیر میکنه، حالا زایمان کرده و این افسردگی خودش رو نشون میده که الان هم خیلی آمارش زیاد شده و از قدیم هم بوده، منتها الان به خاطر استرسورهایی که حالا مادرها یا همون فشارآورها، استرسهای روزمره‌ای که هست، یه مقدار داره در افراد بیشتر هم میشه. این که علتش رو پرسیدید جناب رونقی عزیز، علتش مثل بقیه اختلالات دقیق نمیشه گفت، اما چیزهایی که تا حالا تحقیقات نشون داده، تغییرات هورمونی یا همون تغییراتی که در بدن مادر برای بچه دار شدن در طول بارداری اتفاق میفته، از مهمترین عوامل افسردگی پس از زایمان هست و همینطور تغییر بیوشیمیایی مغز یا انتقال دهنده های عصبی مغز میتونه مهمترین عامل باشه. اما در کنارش یه سری مسائل دیگه هم وجود داره. مثل چی؟ مثل اینکه مادر از لحاظ فیزیکی بیماری خاصی مثل اختلالات تیروئید داشته باشه یا اختلالات دیابت از لحاظ جسمی، یا اینکه افراد یا عزیزانی که در طول زندگیشون با اختلالات استرابی، افسردگی، دو قطبی یا تعدادی از مسائل روانشناختی به هر حال دست پنجه نرم کردن، مستعدتر هستن برای ابتلا به افسردگی پس از زایمان. یعنی این رو ما میتونیم توی بحث پیشگیری بهش دقت کنیم که اگر که ما در زندگی روزمرمون یا همسرمون یا فرزندمون میدونستیم که آدم مضطربیه یا گهگاهی احساس کم انرژی بودن، احساس افسرده خویی درش دیدیم، میتونه مستعدتر باشه و ما میتونیم در دوران بارداری با تعامل با یک روانشناس، با استفاده از یه سری آموزش ها، با بهبود روابط بین فردی برای مادر باردار پیشگیری کنیم از اختلال افسردگی پس از زایمان.
یعنی توی این بخش پیشگیری اون عوامل مثل بیماری هایی مثل تیروئید و دیابت هم که فرمودید میتونه کمک بکنه.
بله دقیقاً، وقتی که مادرها اینو بدونن که اگر دچار این اختلالات جسمانی هستن میتونن با پزشک معالجشون این مسائل رو مرتفع کنن، درمان کنن و بعد باردار بشن، این برای بارداری هایی که برنامه ریزی شده خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ضمن اینکه همین آگاهی که مادرها میتونن داشته باشن که من به خاطر این اختلالم ممکنه بعد از زایمان با یک سری چالش هایی مواجه بشم، ممکنه حس و حال خوبی رو تجربه نکنم و این حس و حال ها واقعی نیست، در واقع بازی مغز منه، میتونه بهش کمک کنه که تاب‌آوری بیشتری داشته باشه. اگر موافق باشین علائمی که افسردگی پس از زایمان داره ما شرح بدیم. مهمترین عاملی که افسردگی پس از زایمان داره خستگی بیش از حد و کم انرژی بودنه. یعنی مطابق با خستگی که ما از یک خانومی که تازه زایمان کرده، یک شدت بیشتری خستگی و بی انرژی بودنه و اینکه حالت گریه، حالت بی انگیزگی، احساس بی ارزشی و غم مفرط در خانومی که تازه زایمان کرده اگر مشاهده میشه و این اتفاق بعد از زایمان، دو سه روز بعد از زایمان تا دو هفته ممکنه در اکثر مادرها باشه، ولی به مرور زمان ما توقع داریم که علائم کمتر بشه و کم کم از بین بره. اگر بعد از یک هفته، دو هفته شما احساس کردید علائم داره تشدید میشه، قطعا باید حتما با یک مشاور، با یک روانشناس حرفه‌ای در ارتباط باشن. و
یعنی تا اینجاش طبیعیه، یعنی ما این رو حق یک مادر باید بدانیم که بعد از اینکه فرزندش رو به دنیا آورد
خسته باشه، یه مقدار کم انرژی باشه، یه مقدار بهانه گیر، بی‌حوصله یا تحریک پذیر باشه. اما همونطوری که گفتم شدت علائم و تعدادشون خیلی میتونه روی اون تشخیصی که ما میذاریم و نیاز به پیگیری و اون مهلک بودنش خیلی تاثیرگذار باشه. خیلی خوبه که مردممون بدونن که این افسردگی پس از زایمان قضیه خیلی جدیه، به سادگی نباید از کنارش گذشت. همین چیزایی که گفتم به علاوه اینکه بی انگیزگی